کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 496، شنبه 22 دسامبر. تا بعد از مهمانی؟ منظورش چیست؟ مطمئنم با تهدید عجیب او دیگر مهمانی در کار نبود. وقتی زوزی به اتاقش رفت، من در آشپزخانه خوشکم زده بود. نخستین کاری که کردم این بود که به نقشه‌ای برای دفاع از خود و فرزندانم فکر کنم. غریزه هم به من میگوید او را همین الان بیرون بیاندازم. میدانم که میتوانم. اما وقتی فکر میکنم اگر مشتری‌هایم را از دست بدهم یا بگذارم آنک تنها بیرون برود، چه پیامدهایی گریبانم را میگیرد، در میابم که این کار غیر ممکن است. به مهمانی فکر میکنم. میدانم که در طی چند هفته اخیر این مهمانی برای ما اهمیتی به مراتب بیش از آنچه تصورش را میکردیم پیدا کرده است. از نظر آناک این جشن به افتخار ماست و پیام‌آور امید است. شاید راکس برگردد و همه چیز به شکل معجزه آسایی تغییر کند. به مشتری ها نه، به دوستانمون فکر میکنم. در طی چند روز گذشته خیلی درگیر برگزاری مهمانی شدند. غذا، نوشیدنی، تزیناتی برای ویترین مغازه، همه اینها را آوردن. درخت کریسمس هدیه از طرف گلفروشی است که آلیس کوچولو در آن کار میکند. خانم لازرون نوشیدنی آورده. لیوان ها و ظروف چینی از طرف رستورانی که نیکو در آن کار میکند فرستاده شده. و جین لوئیس و پاپال خوراک مخصوصی با گوشت درست کردند. همیشه فکر میکردم مونت مارتر مکان سردی است و آدم هایش مغرور و پر افاده هستند و به بیگانگان اعتماد ندارم. اما حالا میبینم که حتی تخت سنگ های اینجا نیز احساس دارد. این را زوزی به من آموخت. مادرم زمانی داستانی برایم تعریف کرد. این داستان نیز مانند سایر داستانهایش درباره خودش بود. در واقع من خیلی دیر متوجه این موضوع شدم و وقتی به حقیقت اعتراف کرد، به جستجوی سیلویان کایلو پرداختم. آنچه یافتم حرفای مادرم را در روزهای پایانی عمرش تایید میکرد. او میگفت تو خانواده خودت رو انتخاب میکنی. اون منو وقتی 18 ماهه بودم انتخاب کرد. مانند بسته ای که با آدرس اشتباهی پست شده باشه و او قانوناً ادعا کنه که بسته از آن اونه. اون میگفت مادر تو رو دوست نداشت. نسبت به تو بی توجه بود. اون گذاشت که تو گم بشی. اما احساس گناه رهاش نکرد. احساس گناهی که به تدریج به ترس تبدیل شد و ترس تنها نقطه ضعف مادرم بود. به همین دلیل اون در تمام عمرش در حال فرار بود. ترسی که سرانجام روزی چشم منو به روی حقیقت باز کرد. ترس اون از اشتباهاتی که سالها قبل مرتکب شده بود. اون بیگانه‌ای را فریفته بود و سرانجام باید تاوان گناهانش را می‌پرداخت. داستانی که برایم تعریف میکرد اینه. زنی بیوه دختری داشت که از هر چیزی در دنیا براش عزیزتر بود. اونها در کلبه چوبی زندگی میکردن و با اون که فقیر بودن با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی میکردن. در واقع اونقدر شاد و خوشبخت بودن که ملکه قلب ها که در آن نزدیکی زندگی میکرد صدای اونها رو شنید و شادیشان حسرتی را در دلش کاشت. تصمیم گرفت قلب دختر را تصاحب بکنه. با اینکه ملکه قلب ها هزاران عاشق و صدها هزار کنیز و برده داشت، حریص بود و بیش از اینها میخواست. و وقتی فهمید قلبی اون بیرون هست که برای دیگری میتبه، آروم و قرار از کفش گرفته شد. بنابراین ملکه قلب ها بی صدا خودش رو به کلبه زن بی برسوند. و وقتی خودش رو میون درختان پنهان میکرد، دخترکی رو دید که تنها بازی میکنه. اون کلبه حتی از نزدیکترین روستا هم فاصله زیادی داشت و هیچکس اون اطراف نبود تا همبازی دخترک بشه. بنابراین ملکه قلب ها که اصلا ملکه نبود، بلکه جادوگر نیرومند بود به گربه سیاه کوچکی تبدیل شد و با دم بلندش در میان درختان به آرامی خرامید. دخترک گربه رو دید و تمام روز با اون بازی کرد. گربه این سو و اون سو جست خیز میکرد. از درخت بالا میرفت و دست دخترک قضا میخورد و بدون شک او زیباترین و بازیگوشترین بچه گربه ای بود که دخترک تا به حال دیده بود. او را که در رودخانه لباس میشد تماشا کرد و دانست که میتواند این کار را بهتر از او انجام دهد. بعد مادر را تماشا کرد که کلبه را تمیز میکرد و دانست که میتواند بهتر از او از عهده این کار برآید. شب که بر همه جا دامن گسترد، ملکه قلبها خود را به شکل مادر دختر درآورد. با آن چهره خندان و دستان مهربانش. و وقتی دختر به کلبه بازگشت، دو مادر به استقبال او آمدند. ملکه قلبها به حرکات مادر نگاه میکرد و عیناً آن حرکات را تقلید می نمود. هر کاری که مادر می کرد، ملکه آن را بهتر و سریعتر و بی نقص سر انجام می داد. بنابراین مادر میز شام را چید. ملکه گفت: من می خوام شام درست کنم. می دونم چه غذایی دوست داری. مادر گفت: هر دوی ما شام درست می کنیم و دخترم تصمیم می گیره که چه غذایی درست کنیم. ملکه گفت: من می دونم چی تو قلب دخترم می گذره. مادر غذای خوشمزه‌ای درست کرد. اون در عید پاک و کریسمس هرگز برای درست کردن این غذا اونقدر خودش رو به زحمت نینداخته بود. اما ملکه برای درست کردن این غذا از جادو کمک گرفت و انصافاً جادویش خارق‌العاده بود. مادر غذاهای مورد علاقه دخترش رو می‌دانست، اما ملکه غذاهایی را درست کرده بود که دخترک تا به حال نخورده بود. تمام غذاها را یک به یک روی میز چید. آنها غذاهایشان را با سوپ آغاز کردند که در قابلمه مسی پخته شده بود. ملکه آبگوشت سبکی درست کرده بود که عطر مطبوع موسیر، زنجبیل و لیموی آن فضا را انباشت و در کنارش نانهای برشته کوچکی گذاشته بود که در دهان آب می شدن. مادر غذای بعدی را آورد. سوسیس و سیب زمینی سرخ کرده. اون را در ظرف مورد علاقه دختر همراه با پوری پیاز روی میز گذاشت. ملکه بلدرچین شکم پر درست کرده بود. بلدرچین کاملا سرخ شده و داخل اون از انجیر، شاه بلود، جگر پخته پر شده بود. و اون را با شربت انار روی میز گذاشت. چیزی نمونده بود مادر ناامید بشه. اون دسر آورد. شینی پای سیب که به روش مادرش درست کرده بود. ملکه برای دسر کیک بادام با میوه‌های تابستانی و کلوچه درست کرده و اون رو با خامه تزیین کرده بود. سرانجام مادر گفت: خیلی خوب، تو بردی. ملکه که به خواستش رسیده بود خندید. اما دختر به جای اون که ملکه رو در آغوش بگیره، در مقابل مادرش زانو زد و گفت: مادر نمیر. من میدونم تو مادر من هستی. ملکه وقتی دریافت باز هم نتونسته قلب دختر رو تصاحب کنه، از سر خشم فریاد بلندی کشید. اونقدر خشمگین و بلند فریاد زد که سرش مانند بادکنک ترکید. پایان این داستان بستگی به دیدگاه مادرم داشت. یه دیدگاه اینه که مادر زنده بمونه، اون و دخترش تا آخر عمر در کربه چوبیشون با خوشحالی با هم زندگی کنن. در تیره ترین حالت مادر میمرد و دختر با غم و اندوه از دست دادن مادرش تنها میموند. حالت سومی هم وجود داره. قلب مادر میشکست و در مسابقه آشپزی جادوگر برنده میشد و دختر تا ابد پیمان محبت آمیزی با جادوگر میبست، در حالی که مادر واقعیش رو که ضعیف‌تر از آن بود که با جادوگر مخالفت بکنه برای همیشه کنار میگذاشت. من هرگز این داستان رو برای آنک تعریف نکرده بودم. این داستان همیشه منو میترسونه. داستان ها همواره آکنده از حقایق هستن، با اینکه در دنیای واقعی هیچ کس از دلتنگی و غم نمی میره. ملک های قلب ها واقعی هستن و با عناوینی مختلف وارد زندگی ما میشن. من و آنک قبلا هم با ملکه قلب ها روبرو شده بودیم. اون بادیه که هنگام تحویل سال نو میوزه. اون در قلب مادران سنگ دل جای داره. در نگاه پریشان دختر بچه هست. اون گریه یه گربه است. اون در پیناتای سیاه نهفته است. اون خود مرگ، خورنده قلب هاست و به مراتب وحشتناکتر از ارواح مهربانه. و حالا زمان اون رسیده که بار دیگه با اون روبرو بشم. باید برای نجات زندگیمون در برابرش بیستم و بجنگم. اما برای این کار باید ویان راچر باشم. باید بار دیگه اون رو در وجودم بیابم. ویان راچری که در جشن بزرگ شکلات در برابر مرد سیاه‌پوست ایستاد و شکستش داد. ویان راچری که از خواسته های همه مطلع. کاش میتونستم بار دیگه اون رو پیدا کنم. صفحه 502، شنبه 22 دسامبر. دیشب کمی برف بارید. البته کم و پراکنده بود و حالا جز برف و گل چیزی از اون باقی نمونده. اما این تازه شروع کاره. به زودی برف سنگینی میباره. ابرای سنگین و سیاه رو در آسمون مونت مارتر میبینم که از برفی سنگین خبر میدن. ابرها سبکتر از هوا به نظر میرسن. اما جیم لاب میگه اگه فقط یکی از این ابرها بارونزا باشه، میلیون ها تن بارون و برف از اون خواهد بارید. اونقدر که تمام ماشینایی رو که در خیابان پارک شدن رو خواهد پوشوند. در مونت مارتر کریسمس ارزش و اهمیت ویژه‌ای داره. بابا نویل در میدان اصلی شهر میشینه و قهوه مینوشه و به کودکان هدیه میده. هنرمندان با تمام وسایلشون بیرون میان و گروه کوچیکی از دانشجویان سرود میخونن و موسیقی مینوازن و ترانه کریسمس توسط گروه کور کلیسا خونده میشه. من و جین لاب امروز صبح با هم وعده دیدار گذاشتیم. روزت میخواست بار دیگه تصویر تولد حضرت مسیح رو ببینه. بنابراین من روزت را بیرون بردم تا کمی با هم قدم بزنیم. در حالی که مامان و زوزی به کارهای مغازه رسیدگی میکردن. هیچ یک از اونها از اتفاقات دیشب حرف نزدن. اما امروز صبح هر دو سرحال بودن. بنابراین حد زدم زوزی طبق معمول اوزار رو سر و سامون داده. مامان پیراهن قرمزش رو پوشیده بود. همون که با پوشیدنش احساس خوبی به اون دست میداد. وقتی من و روزت به خیابان ترت رسیدیم، جین لاب اونجا منتظر من ایستاده بود. به خاطر روزت کمی دیر به قرارمون رسیدیم. کمی طول کشید تا ژاکت و چکمه و کلاه و دستکش تنش کنم و تقریبا ساعت 11 بود که به خیابان ترت رسیدیم. جین لاب دوربینش آورده بود و از مردمی که در خیابان بودن عکس میگرفت. از جهانگردان، کودکانی که عکس میلاد مسیح رو تماشا می کردن و از بابا نوئل چاقی که سیگار می کشید. جیم لاب از دختر بیگانه عکس انداخت. اون از دخترها به خاطر کیفای زنانه و کلی پشتی هاشون عکس می گرفت. دختر از جیم لاب و دوربین اون خوشش اومده بود. او دوربین دیجیتالی جیم لاب رو گرفت. دوستش با اون عکس بندازه. بعد جین لاب پیشنهاد داد به قبرستان بریم تا ببینیم دیشب چقدر اونجا برف باریده. بنابراین راهی قبرستان شدیم. وقتی از پل فولادینی که به قبرستان منتهی میشد میگذشتیم، به روزت گفتم گربه ها رو میبینی روزت؟ کسی باید به اونها غذا داده باشه. زیرا ده‌ها گربه اطراف دروازه قبرستون نشسته بودن. ما از تپه‌ای که به خیابان راشل می‌رسید پایین رفتیم. اونجا تاریک بود. پلی بالای سرمون قرار داشت و ابرهای سیاه نیز آسمون رو پوشونده بودن. جیم لاب گفت حتماً اینجا بیشتر برف باریده. حق با اون بود. تمام مقبره‌ها پوشیده از برف و چاله‌ها پر آب بود. زمین قبرستان گلالود بود. اما روزت برف رو دوست داره. اون گلوله ای از برف درست کرد. اونو میون انگشتاش نگه داشت و وقتی آب شد بی صدا خندی. و بعد من اونو دیدم که منتظر ما ایستاده بود. از دیدنش خیلی تعجب نکردم. نزدیک مقبره دریدا نشسته بود. بی حرکت بود. اما بخاری که از دهنش برمیخواست نشون میداد که هنوز زنده است. گفتم رایس. اون به من لبخند زد. چطور هستدی ما میایم اینجا؟
ممنون که از دیدنم خوشحال شدی.
او به روزت لبخند زد و چیزی از جیبش بیرون آورد و گفت
تولدت مبارک روزت.
یه سوت بود. اون رو از چوب ساخته بود و به اون روغن جلا زده بود. روزت اون رو گرفت و به دهانش گذاشت.
اینطوری نه اینطوری. نگاه کن.
به روزت نشون داد چه شکلی
تو سود بدمه و بعد صدای بلندی از سود بیرون اومد. بلندتر از اونچه که انتظارش داشتیم. لبخند وجدآمیزی بر لبان روزت نقش بست. راکس گفت
از سود خوشت اومده؟
بعد رو به جین لوب کرد و گفت
تو باید عکاس باشی درسته؟
تمام این مدت کجا بودی؟ همه دنبالت میگشتم.
میدونم. برای همین تصویر حساب کردم.
بعد روزت رو بغل گرفت و قلقلکش داد. روزت نیز با دستهاش موهای اونو نوازش کرد. من اخم کردم و گفتم جدی باش راکس. پلیس همه جا دنبالت میگرده. اونا میگن تو یه چک رو جر کردی. من به اونا گفتم اشتباه میکنم و تو هرگز چنین کاری نمیکنی. شاید به خاطر نور آفتاب یا چیز دیگه بود که نتونستم از واکنش اون سر در بیارم. به هر حال نتونستم رنگهای اونو ببینم. رنگهای اون بسیار ملایم و ضعیف بودن و نمیتونستم ببینم اون ترسیده عصبانیه یا اینکه تعجب کرده.
نظر ویان چیه؟
نمیدونم.
خیلی وحشتناکه که اون هنوز به من اعتماد داره، اینطور نیست؟
سرش رو با اندوه تکون داد. بعد پوزخندی زد و گفت
شنیدم قضیه ازدواجش منتفی شده. نمیتونم بگم از شنیدن این خبر قلبم شکست.
تو حتما یه جاسوس داری. چطور اونقدر سریع این قضیه رو فهمیدی؟ شونش رو بالا انداخت و گفت
مردم حرف میزنن، منم میشنوم.
تو تا حالا کجا بودی؟ میدونم هتل نبوده. ظاهر اون حتی بدتر از آخرین باریه که یکدیگر رو دیدی. صورتش رنگ پریده و اصلاح نکرده و بسیار خسته است و حالا بار دیگه اونو پیدا کرده بوده. مردم در قبرستان میخوابن. تا وقتی سر صدا نکنن نگهبانان قبرستان متوجه حضور اونها نمیشن. اما گاهی میتوان پتو، کتری قدیمی و خاکستر برجامونده از آتش رو در قسمت‌های مختلف قبرستون ببینی. گفتم تو اینجا میخوابی درسته؟ رایس گفت
من تو قایقم میخوابم.
اما اون دروغ میگفت. باورم نمیشد که اون قایق داره. اگه قایق داشت اینجا نمیموند و به هتل خیابان کلیکی نمیرم. اما رایس حرفی نزد. اون فقط با روزت بازی میکرد. اونو قلقلک میداد و میخندون. در حالی که روزت با سوت جدیدش بازی میکرد و وقتی با اون سوت میزد دهانش به گشادی دهان قورباغه باز میشد و بی صدا میخندید. گفتم حالا میخوای کجا بری؟
خب اول قصد دارم تو مهمونی شب کریسمس شرکت کنم. نکنه فراموش کردی؟
بعد به روزت که خندید و با دست صورتش رو پوشون نگاه کرد. با خودم فکر کردم چرا رایس اتفاقات اخیر رو جدی نمیگیره. گفتم تو هم میای؟ فکر میکنی اومدنت به مهمونی خطری نداره؟
مگه بهت قول ندادم که حتما بیام؟ در واقع میخوام غافلگیرت کنم.
برام هدیه خریدی؟
صبر کن و ببین.
وقتی به مامان گفتم که رایس رو دیدم مردم و زنده شدم. اما دیشب فهمیدم باید بیشتر مراقب باشم. چیزایی هست که من فعلا جرأت گفتنشون رو ندارم. شاید مامان عصبانی بشه یا اصلا درکم نکنه. البته با زوزی همه چیز فرق میکنه. با درباره همه چیز با هم حرف میزنیم. در اتاق اون من کفشای قرمزم رو میپوشم و بر تخت اون میشینم و اون داستانهایی درباره مسیح، میترا، هفت توتی برام تعریف میکنه. از همون داستانه ای که مامان قبلا برام تعریف میکرد. اما الان دیگه فرصت گفتنشون رو نداشت. به گمونم اون فکر میکنه من برای شنیدن این قبیل داستانها بزرگ شدم. اون همیشه به من میگه باید زودتر بزرگ بشم. زوزی میگه بزرگ شدن اهمیت بسیاری داره. اون هرگز نمیخواد زندگی عادی داشته باشه. در دنیا مکانهای بسیاریه که اون ندیده و به هیچ وجه قصد نداره از دیدن اونها صرف نظر کنه. دیشب به اون گفتم حتی به خاطر من؟ اون لبخند زد اما نگاهش غمگین بود.
حتی به خاطر تو نانا کوچولو.
گفتم اما تو برای همیشه از اینجا نمیری.
بستگی داره.
به چی بستگی داره؟
اول از همه به مادرت.
منظور چیه؟ اون نفسی آروم فرو داد و گفت
نمیخواستم در این مورد با حرف بزنم. اما من و مامانت با هم حرف زدیم و تصمیممون رو گرفتیم. البته اون این تصمیم رو گرفته. شاید وقتش رسیده که من از اینجا برم.
کجا بری؟
بادها تغییر میکنن نانا.
حرفاش شباهت زیادی به حرفای مامان داشت. وقتی به لوسلاوس برمیگشتیم اون همین حرفها رو درباره بادها و ارواح مهربون میزد. درست به خاطر نمیارم، اما فکر میکنم درباره آکاتل باد تغییر طرف میزد. اگه زوزی میرفت میدونستم بادها چه بلایی سرمون میارن. اتاق خواب زوزی ویران میشد. همه چیز به شکل اولش برمیگشت و این شکلات فروشی کوچیک دیگه چیز ویژه‌ای برای عرضه کردن نداشت. با خشم گفتم تو نمیتونی این کار رو بکنی. ما اینجا به تو احتیاج داریم. اون سرش تکون داد و گفت
شما به من احتیاج داشتی. حالا یه نگاهی به خودت بنداز. کارتون رونق گرفته و تو حالا دوستای زیادی داری. شما دیگه به من احتیاج ندارید. من باید برم. باید ببینم باد منو با خودش کجا میخواد ببره.
اندیشه یه هولناکی به ذهنم خطور کرد. گفتم همه اینا به خاطر منه، درسته؟ به خاطر کاریه که منو روزت کردیم. به خاطر اون عروسکای چوبیه. مامان میترسه تو اینجا بمونی حادثه دیگه یه اتفاق بیفته. آره؟
من به تو دروغ نمیگم، اما فکر نمیکردم مامانت اینقدر حسود باشه.
حسود؟ مامان؟
البته یادت باشه اون زمانی مثل ما بوده، هر جا که دلش میخواسته میرفته. اما حالا اون مسئولیت های دیگه ای داره. اون دیگه نمیتونه اونطور که میخواد زندگی کنه و هر جا میخواد بره. هر وقت که اون به تو نگاه میکنه شاید تو اونا یاد چیزی میندازی که مجبوره به خاطر تو ازشون صرف نظر کنه.
اما این منصفانه نیست.
هیچ کس نمیگه این منصفانه است که. تو دیگه بزرگ شدی، مهارت‌های زیادی کسب کردی، تا دور از چشم مامانت بزرگ شدی و چیزای زیادی یاد گرفتی. این باعث نگرانی و ترس اون شده. اون فکر میکنه من دارم تو رو ازش میگیرم و دارم چیزایی رو به تو میدم که اون خودش نمیتونسته بهت بده. برای همین من باید برم نانا، قبل از اینکه اتفاقی بیفته که باعث پشیمونی هر دومون بشه.
اما پس مهمونی چی میشه؟
اگه تو بخوای تا اون موقع اینجا میمونم.
اون دستش رو دور شونم حلقه کرد و محکم در آغوشم گرفت.
گوش کن نانا، میدونم سخته. ازت میخوام یه چیزایی رو هرگز از دست ندی. خانوادت، خونت و جایی که به خودت تعلق داره. اگه باد قربانی میخواست بذار من قربانی بشم. من چیزی رو از دست نمیدم از این گذشته.
نفسشو پر سر صدا بیرون داد و ادامه داد
من نمیخوام زندگی عادی داشته باشم. نمیخوام باقی عمرم و اینجا باشم. دیر یا زود باید برم و حالا زمان خوبی برای رفتنه.
اون پتویی رو روی هر دومون کشید. چشمامو محکم بستم. نمیخواستم گریه کنم، اما بغض گلمو فشار میده. اما من دوست دارم زوزی. نمیتونستم صورتش رو ببینم. چشمام هنوز بسته بود، اما احساس کردم اون آه عمیق و بلندی کشید.
منم دوست دارم نانا. منم دوست دارم.
ما مدتی طولانی به همون شکل موندی. نشسته بر تخت. پتوی رومون کشیدی. بیرون باید بار دیگه به شدت وزیدن گرفت. خوشحال بودم که اینجا درخت نداره. چون اگه زوزی متقاعد می شد که بمونه و باید کس دیگه ای رو با خودش می برد، میتونستم تجسم کنم که باد تمام درختان رو در هم میشکنه.
صفحه 510، یک شنبه 23 دسامبر. حالا به شما میگویم میخواهم چه کار کنم. یک بار که شخصیت فرد دیگری را جلب کرده بودم، این شانس را آوردم که مدتی در سینما کار کنم. من تخم شک و تردید را در دل آنا کاشتم. این در مهمانی شب کریسمس به کارم می آید. فکر نمی کنم اون در این مورد با ویان حرف بزنه. نانا کوچولی من راز داره. اون افکارش رو به این آسونی بیان نمی کنه. البته مادرش هم اون رو مایوس کرده. او چندین بار به آنک دروغ گفته و بزرگترین دروغش اخراج بهترین دوست اون از مغازه است. آنک هم هر وقت لازم باشه چیزایی رو پنهان میکنه. امروز کمی گرفته و غمگین به نظر میرسید. البته شک دارم بیان متوجه شده باشه. اون اونقدر مشغول تدارک مقدمات جشن فرداست که فرصت نمیکنه از دخترش بپرسه چرا اونقدر گرفته و ناراحته، یا از خودش بپرسه تمام روز که مشغول درست کردن کیک و نوشیدنیه دخترش کجا میره. البته من هم برنامه هایی دارم. برنامه های من اهمیت کمتری از پخت و پس های ویان نداره. فکر نکن نمیبینم چی میکنی ویان. بوی خط و نیرنگ چیزایی را که میپزی احساس میکنم. و خود ویان با اون پیراهن قرمز و گل ابریشمی که قرمز رنگه و بر موهاش جلوه‌ای به تمام معنا از سحر و جادو داره. چرا اونقدر احمق هستی ویان؟ چرا وقتی میبینی سحر و جادو رو بهتر از تو میدونم اونقدر آزرده میشی؟ امروز اکثر ساعت روز رو بیرون بودم، به دیدن افرادی رفتم و اون کاری رو انجام دادم. امروز مدارک مربوط به جعل هویت‌های اخیرم شامل مرسدس دیسمونی، اما وینسر و حتی نوئل مارسلین رو سر به نیست کردم. باید اعتراف کنم که وجودشان مضطربم میکرد. بار سنگینی بود که مانع حرکت سریعم میشد و منو از نقشای بعدیم عقب میانداخت. از این گذشته دیگه نیازی به اونها نداشتم. و بعد باید به دیدن چند نفر میرفتم. به دیدن زن هتلدار که با کمال میل حاضر بود در مهمانی شرکت بکنه. تریلیترس که شکلات فروشی رو تماشا میکرد و این امید واهی رو در دلش میپرورون که در شکلات فروشی ردی از راکس پیدا میکنه. و خود راکس که در قبرستان پنهان شده بود و اونجا رو به عنوان خانه فعلی خودش انتخاب کرده بود. معتقدم قبرستان آرامش خاصی داره. من با اطلاعات نادرستی که در اختیار راکس گذاشتم و شایعات بی اساسم، هرچند اعتماد او را هنوز جلب نکردم، اما دست کم مطمئن بودم اون برای عید کریسمس در مهمانی شرکت میکنه. اونا پشت یکی از دیواره قبرستان پیدا کردم. معمولا اونجا ولگرد ها میان سطح های زباله میخوابن و گدایان دور آتشی که در پیت حلبی درست کردن جمع میشن. امروز چند تا ولگرد و گدار رو دیدم که پالتوهای بزرگتر از اندامشون به تن و پوتین هایی به پا داشتن که مانند دست های ترکدارشون پاره بود. اکثر اونها پیر بودن. جوان های ولگرد و بی خانمان میتونن پول در بیارن. اونها به من که بسته در دست داشتم و به محله کوچک مردونشون نزدیک میشدم با کنجکاوی خیره شدم. راکس با همون بی اعتنایی همیشگیش به من نگاه کرد. بازم تایی؟ بسته خوراکی‌ها رو به دستش دادم که شامل قهوه، شکر، پنیر، مقداری سوسیس و نان گندم و کلوچه بود. گفتم خوشحالم که حالت خوبه. این دفعه غذا تو با گربه ها قسمت نکن. لبخنده کمرنگی به لب آورد و گفت متشکرم. حال ویان چطوره؟ خوبه. دلش برات تنگ شده؟ این تملق‌گویی های کوچک هرگز بی نتیجه نمی‌ماند. و تری؟ حالش بهتره. قصد داشتم راکس رو متقاعد کنم که تری فقط به این دلیل با مأموران پلیس به شکلات فروشی رفته که ویان رو مجبور به ازدواج کنه و بار دیگه اونو به دست بیاره. جزئیات ماجرا رو برای اون تعریف نکردم، اما متقاعدش کردم که تنها خطری که وجود داره اینه که اگه ویان وفاداریش رو به راکس ثابت کنه و به اون بپیونده، تری اونو از خونه و شکلات فروشی بیرون میاندازه. پس اون باید صبور باشه و منتظر بمونه تا آب‌ها از آسیاب بیفته و به من اعتماد کنه. در ضمن وقتی گفت قایقی داره که در بندر آرسناله، وانمود کردم که حرفش رو باور کردم. وجود اون قایق سبب میشد احساس غرور و مالکیت بکنه. به او گفتم امروز میری یه سر به قایقت بزنی؟ شاید بعدم برم. باز هم وانمود کردم که حرفش رو باور کردم.
به گفته خودش اون هر روز به بندر آرسنال میرفت تا سری به قایقش بزنه. البته میدونم که اون چنین کاری نمیکنه. بعد متوجه شدم که با خود کلنجار میره و چیزی فکرش رو مشغول کرده. به اون گفتم اگه تیری متوجه نشه، ویان و بچه ها میتونن مدتی تو قایق با تو زندگی کنن. دست کم تا زمانی که جای دیگه ای رو پیدا کنن. البته این وقت سال پیدا کردن خونه کار آسونی نیست. اون به من چشم دوخت و گفت من نمیخوام اتفاقی بیفته. لبخند ملیحی تحویلش دادم و گفتم البته که اتفاقی نمیفته. برای مهمونی فردا خودتو آماده کردی؟ باید لباساتو بشوری. اون بار دیگه سرشو تکون داد و من از خود پرسیدم اون چطور تا کنون با چنین وضعیتی زندگی کرده. در این حوالی رخشوی خانه و چند حموم عمومی بود. اگه بخواد میتونه به اونجا بره. اما باید طوری رفتار کنم که فکر کنه احمق و کودن هستم و توجهی به این چیزا ندارم. من هنوز به اون نیاز داشتم، دست کم تا فردا. بعد اون میتوانست هر جا که میخواهد برود. چرا این کارا رو میکنی سوسی؟ این سوال رو قبلا هم پرسیده بود. من هر قدر هم تلاش میکردم او را فریب دهم، تلاشم عقیم میماند و فقط بر بدگمانی و ظن او میافزود. فکر میکنم بعضی از مردها این شکلی هن. افسون جادوی من اثری بر اونها نداره. تو خودت میدونی چرا راکس؟ بعد نفسی تازه کردم و گفتم من این کارا رو به خاطر ویانا بچه ها میکنم. به خاطر روزت که لیاقت پدر داشتن رو داره. به خاطر ویان که هرگز تو رو فراموش نکرد و اعتراف میکنم که به خاطر خودم. چون اگه ویان بره منم میرم. من شکلات فروشی رو دوست دارم و دلیلی نمیبینم که اونو ترک کنم. گویا او متقاعد شده بود. مردان بدبینی مانند راکس به راحتی به عقاید انسان دوستانه اعتماد نمی کنن. راکس اکنون اینجا سیرا پای منافع اونیز در میان است. به هر حال اونیز از تجارت پر منفعت ویان سود میبرد و از این گذشته. حالا اون میدانست روز دخترش است. ساعت 3 بود که به شکلات فروشی بازگشتم. چیزی به تاریکی هوا نمانده بود. ویان با یکی از مشتری ها حرف میزد. نگاه گذرایی به من انداخت. هر چند بارویی باز به من سلام داد. میدانم در چه فکری است. با خود فکر میکنم آیا تهدیدهای من سرانجام او را به دام خواهد انداخت؟ از رنگهایش این را میخوانم. با خود میگوید فردا مبارزه آغاز میشه. اون به قدر کافی شکلات شیرینی در اختیار داشت تا خدایان را وسوسه کنه. اونها در انتخاب نوع جادو به اون کمک میکنن. و بعد این فکر به ذهن اون خطور میکنه که من نیز با اون مقابله خواهم کرد. به راحتی میتوان در جادوهای خانگی نفوذ کرد. از هر کودکی بپرسید خواهید دید که اون افراد ظالم و بدسرشت، جادوگران خبیث و گرگ‌های گرسنه و درنده را به قهرمانان داستان‌هایی که میخونه ترجیح میده. شرط میبندم آنها که هم از این قاعده مستثنا نیست. با این حال ما باید منتظر بمونیم و ببینیم. خودتو آماده کن بیان. ببین جادوی خانگی چگونه عمل میکنه و چه اثری داره. من هم از دستور عمل خودم استفاده میکنم. به گفته یه ضرب المثل معروف از طریق شکم میشه به قلب راه یافت. البته من شخصا ترجیح میدم مستقیما قلب رو هدف قرار بدم. مستقیما